بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله. بررسی ریشه های واقعی عاشورا، قسمت سوم.
بعد از تشکیل اتاق فکر یهود در زمان پیامبر، در جلسات حتی خصوصی پیامبر افرادی رو به عنوان جاسوس میفرستند در خانه پیامبر و اخبار رو منتقل میکنند به یهود. با حوادثی که اتفاق میفته، یهود برنامه های خودش رو تغییر میده و توسط همون عوامل نفوذی که به ظاهر مسلمانند و اما در باطن کافر و منافق، در راه بازگشت به مکه سعی در ترور پیغمبر دارند. باز این ترور ناموفق میمونه. اسنادش بر تاریخ موجوده. چه کسانی ترتیب دهندگان این ترور هستند؟ با چه قصدی و چگونه؟ توسط چه کسانی؟ پیغمبر از این حوادث هم جان به در میبرند و به مدینه باز میگردند پس از حجت الوداع و حادثه قدیر. چه اتفاقی میفته که این پیامبری که هیچ بیماری و مشکل و مرضی نداره، به محض اینکه به مدینه میرسه، پس از چند روز مسموم میشه و مدتی رو شکنجه میبینه، بیماری دردناکی به سراغش میاد و در 28 ماه صفر چشم از جهان فرو میبنده. جالبه از اونجایی که میدونیم در تاریخ و این ضرب المثل رو در میان خودمون داریم که دروغگو کم حافظه میشه، کسانی که شایعه کردند که پیغمبر اکرم علت مرگشون این بود که یک زن یهودی گوسفندی رو قربانی کرد، سر برید و گوشت اون رو مسموم کرد، آب گوشتی درست کرد، پیغمبر رو دعوت کرد و پیغمبر رفتند و از آب گوشت این پیرزن یهودی خوردند، تب کردند و مردند. این سناریویی است که اتاق فکر تنظیم میکنه برای اعلان خبر مرگ پیامبر. اما از اونجایی که گفتیم دروغگو کم حافظه است، تنظیم کنندگان این سند مرگ پیغمبر از خاطر شریف برده اند که این پیغمبر که متشرع و احکام اسلامی رو این پیغمبر اتفاقا وضع کرده، یکی از مهمترین احکامش اینه مسلمان از ذبیحه غیر مسلمان نمیتونه استفاده بکنه. گوسفندی که یک غیر مسلمان سر بریده، یک مسلمان نمیتونه از گوشت اون استفاده بکنه. اینها اون کدهایی است که گفتم شنوندگان ما باید دقت بکنن. چه کسانی پشت صحنه هستند و صحنه گردان این مرگ هستند؟ چگونه پیغمبر مسموم میشه و درد میکشه حداقل یک هفته تمام و بعد شایعه میشه که یک زن یهودی این کار رو کرده؟ چگونه است که بعد از مرگ پیغمبر این زن یهودی دیگه رد پایی ازش نیست؟ آیا مسلمین اینقدر بی‌غیرتند که قاتل پیغمبر خودشون رو به راحتی ازش میگذرن؟ این حوادث و حوادث از این دست ما رو کمی به خود باید بیاره و هوشیار کنه. نفاق یهود جلوتر میاد. به هدف خودشون که از سر برداشتن پیغمبر هست فائق میشند. اما مشکل بعدی پیش آمده دیگه. پیشبینی نمی‌کردن که در غدیر خم محمد موفق بشه به معرفی هدایتگران زنده تا روز قیامت. اما این اتفاق افتاده. باید جمع بشه هرچه سریعتر و زودتر. این پیغمبری که مسموم شده و در بستر افتاده چندین شبانه روز، در آخرین روزها دیگه قدرت حرکت کردن از درد هم نداره. در بیماری و در درد دستور میدن به اسامه ابن زید که سپاهی رو تجهیز کن و از مدینه خارج شو، به مرزهای روم برو. درایت و عقل پیغمبر رو ببین. سپاه اسامه آماده میشه. به پیامبر خبر میرسه. پیغمبر دستور میدن نفرات خاصی حتما در سپاه اسامه قرار بگیرن و با اسامه از مدینه خارج بشن، چرا که پیغمبر دارن میبینن که اتاق فکر یهود چه نقشه ای کشیده. سپاه اسامه خارج میشه، اما منتظر نفراتی خارج از شهر که پیغمبر گفته باید به سپاه اسامه برن. هرچه که پیغمبر اصرار میکنه، عده‌ای اصرار دارن که به سپاه اسامه نپیوندن، تا اونجا که پیغمبر در شدت درد و تب با صدای بلند فریاد میزنند که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا بر کسانی که تخلف کنند و همراهی نکنند اسامه رو و از شهر خارج نشوند. نفراتی از این دسته از شهر خارج میشند، اما نفرات دیگه باقی میمانند. چرا؟ چون هر لحظه منتظر سمی هستند که باید در بدن پیغمبر اثر بکنه و کار او رو تمام بکنه. اتاق فکر تشکیل میشه. برای پس از مرگ محمد پلن میخوان، برنامه میخوان، برنامه ریزی میشه. پیغمبر در 28 صفر از شدت تب و درد و سم به لقاء رب خودشون میرسند و حوادثی آبستن وقوعی که در قسمت بعد به اون میپردازیم.